بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین دلیلی که از طرف اخباری ها برای نفی حجیت ظواهر کتاب ذکر شده، مسئله علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن کریمه. ظاهرن خود اخباری ها این دلیل رو بیان نکردن و در کلمات خود اونها این دلیل ذکر نشده و بر حسب اون چه که در کتاب اوثق الوسائل آمده، اول کسی که این دلیل رو به عنوان یکی از ادله برای اخباری ها ذکر کرده مرحوم شریف العلماست، اما خود اخباری ها ذکر نکردن و سر در این که اخباری ها به این دلیل نپرداختن این است که اونها میخوان مسئله عدم حجیت قرآن و ظاهر کتاب رو با قطع نظر از مسئله تحریف اثبات بکنن. یعنی میخوان بگویند که ما اگر یقینم داشته باشیم به این که قرآن تحریف نشده، معذالک ظواهرش برای ما حجیت نداره. اونها میخوان بگن قرآن به عنوان اون منزل واقعی باز برای ما حجیت نداره، و الا اگر کسی ادعای تحریف در قرآن بکنه او دیگه از این جهت اعتباری نداره. لذا اخباری ها یک ادعای بالاتری دارن، میگن ولو این که قرآن تحریف نشده باشه با قطع نظر از مسئله تحریف، ولو این که یقین داشته باشیم این کتاب همون کتاب منزل بر قلب نورانی پیامبر صلوات الله علیه است، اما ظواهرش برای ما حجیت نداره. خب حالا سر این که اخباری ها به این دلیل نپرداختن این مطلبه. حالا ببینیم این دلیل چی هست. مستدل میگوید که ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن کریم. تحریف به زیاده این مورد اتفاق همه علماست که در این کتاب موجود ما تحریف به زیاده نداریم. اون چه که محل بحثه تحریف به نقیصه. مستدل میگوید ما علم اجمالی داریم که برخی از آیات شریفه درش یک نقیصه‌ای واقع شده و اون چه که بوده و الان محذوف شده او ممکن است که قرینیت داشته برای بقیه آیات، و اگر بود آیات یک ظهور دیگری پیدا می‌کرد. خب حالایی که الان از دست ما خارج شده و نیست، ما نمیتونیم به ظواهر این آیات تمسک بکنیم. پس ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف به نقیصه در قرآن. این یه مقدمه. تحریف به نقیصه خلل وارد میکند در آیات شریفه قرآن. چرا خلل وارد میکنه؟ برای این که ممکن است اون چه که بوده و حذف شده قرینیت داشته باشد برای بقیه آیات. با این دو مقدمه نتیجه میگیرم که پس ما نمیتوانیم به ظاهر آیات قرآن عمل بکنیم. مرحوم آخوند در کفایه ایشون میفرمایند که ما این ادعا رو، یعنی ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف به نقیصه در قرآن کریم، این رو بعید نمیدونیم. و بعضی از روایات هم می‌فرمایند شاهد بر این معناست و علاوه بر اخبار اعتبار هم مساعد با این ادعاست، که یکی از اشکالاتی که معمولا بر مرحوم آخوند میشه و یکی از جاهایی که بزرگان فرمودن که قلم مرحوم آخوند لغزش فوق العاده پیدا کرده همین جاست، که ایشون ادعای علم اجمالی به تحریف به نقیص در قرآن رو می‌فرمایند غیر و بعیدتن یشهد به الاخبار تشهد به الاخبار و یساعده الاعتبار. حالا همینجا این یه مقدار رو توضیح بدیم از عبارت مرحوم آخوند. ایشون می‌فرمایند که بعید نیست و شاهدش بعضی از روایاته، برخی از روایات در کتب ما وجود داره که البته در کتب اهل سنت به مراتب بیش از این هاست، که حالا اگر انشاءالله بنابراین این بحث تحریف رو دنبال بکنیم نمونه های زیادی میاریم از روایاتی که در کتب اهل سنت در مسند احمد حنبل، در صحیح مسلم، در اتقان سیوطی اینها وجود داره، مبنی بر این که اونها گفتن چه سوره هایی بوده الان حفظ شده، چه آیاتی بوده الان نیست، که حالا در جای خودش بیان می کنیم. و بعضی از این روایات هم در کتب شیعه آمده و خود این مطلب که این روایات چگونه وارد کتب فریقین شده یک نکته بسیار مهم و حساسیه. علی عالم مثلا در مورد این آیه شریفه دوم سوره نساء و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، روایت این نقل شده که زندیقی و یهودی حالا یا زندیقی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت این کتابی که شما دارید و این قرآن شما بعضی از جملات مثلا تناسب بینش وجود نداره و این رو به عنوان شاهد آورد که اول آیه میگه ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که عدالت در مورد یتاما رعایت نکنید فانکحوا ما طاب لکم من النساء و النساء نکاح کنید، مثنا ثلاث و رباع. چه تناسبی بین اول و قسمت دوم این آیه وجود داره؟ تو روایت بر حسب این روایتی که وارد شده حضرت فرمودن که بعضی از منافقین بین این دو قسمت آیه رو مطالبی و کلماتی بوده به اندازه ثلث قرآن که این رو آمدن اسقاط کردن، اون وقت این روایت شاهد گرفته شده بر این که پس تحریف به نقیصه در قرآن وجود داره. در حالی که شما وقتی کتب تفسیری رو مراجعه می کنی این آیه اول و دومش کاملا مرتبط با همه، شأن نزول آیات وقتی ملاحظه بشود کاملا تناسب و ارتباطش روشنه. آیه اصلا در مورد نکاحه، آیه می فرماید اگر در مورد نکاح با یتاما خوف این دارید که عدالت رو رعایت نکنید، اگر برید یک یتیمه ای را خوش ازدواج کنید خوف این دارید که عدالت رو رعایت نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النسائی که غیر یتیمه، برید با زنهایی که یتیمه نیستن با اونها ازدواج بکنید. و مرحوم تبرسی در کتاب مجمع البیان 6 وجه برای تناسب بین صدر آیه و ذیل آیه ایشون ذکر کرده که حالا من دیگه همه اینها رو لازم نیست بخونم در اینجا، اما 6 وجه ایشون در اونجا بیان کرده که یکیش همین مطلبی بود که بیان کردیم ما. نه حالا الان میخونیم، نه اینکه با اونها عدالت رعایت نکنی اشکال نداره. ببینید مثلا در اولین موردش این است که این آیه نزلت فی الیتیمه تکون فی هجر ولیها و یرقى فی مالها و جمالها و یرید ان ینکحها بدون صداق مثلها فنهو ان ینکحوهن الا ان تقسطوا لهن فی اکمال مهور امثالهن و امروا ان ینکحوا ما سواهن من النساء الى اربع، که نوشته روی عن عایشه و روی ذالک فی تفسیر اصحابنا تا آخر، که یتامایی بودن، یتیمه هایی بودن دیگران به اموالی که اونا داشتن و جمالی که اونها داشتن رغبت داشتن، دنبال این بودن که خلاصه بدون اینکه مهر امثال اینها رو براشون قرار بدن باشون ازدواج بکنن، که این میشد عدم عدالت دیگه. چون حالا پدر نداشته، پدرش از دنیا رفته، یتیمه شده، میخواستن با یک مهر خیلی کمی که موافق با مهر المثل او نباشه باش ازدواج بکنن. آیه نهی داره میکنه این رو که نسبت به یتیمه ها بیشتر باید شما توجه بکنید. حالا الان دختری هست، پدرش هم زنده، اونا رو بخواید برید با یه مهر کمی باشون ازدواج کنه یکی نداره. پدرش هست، او پدرش ممکنه جبران بکنه و دیگه مشکلی نداشته باشه، نه اینکه در غیر یتیمه ظلم بکنید بهشون. حالا یاله بله؟ چی باشه؟ چرا بزنید؟ میدونم، ولی عرض میکنم که ازدواج با اون مانعی نداره، حالا زیر تکلیف باشه، مگر ازدواج فقط باید در قاعده باشه. میگرفتن اونها رو، میگرفتن ولو قبل از بلوغشون هم باشه، مانعی نداره. خب 4-5 مورد دیگه اینجا مرحوم تبرسی بیان کرده که حالا من یک موردش رو ذکر کردم. چی می‌فرمایید؟ به مکلف، بله حالا ببینید در مورد یتیم عرض میکنم که از بعضی از عبارات استفاده میشه، کسی که این عرض میکنم پدرش رو از دست میده یتیم، فرقی نمیکنه بالغ باشه یا غیر بالغ. در مورد یتیم اینطور نیست، یتیم اونجایی است که کسی پدری داشته، پدرش رو از دست داده. یتیم غیر از مسئله عرض میکنم که رشد و امور دیگری هست که با بلوغ مسئله تمام میشه، تو بعض از تعابیر داریم که البته یتیم مقیایی به بلوغ شده، داریم تو بعض از تعابیر، منتها اونجا نه برای رفع یتیمه، برای این است که اموالشون بهشون داده بشه. اگر یتیم به بلوغ رسید اونجا اموالشون رو میشه بهشون داد، خودشون دیگه تصرف بکنن. اما بلوغ که رسید معناش نیست که از یتیم خارج بشه. کسی که فقد اباه، این میشه یتیم، تا آخرم یتیم هست، این معنای یتیمه. بله نه حالا به اینو میرسیم ما. حالا در این که آیا سند این روایات چجور هست، درسته یا درست نیست، بهش میرسیم. چی فرمودید؟ باشو چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ بلاخره حالا ما ممکنه بگیم که در بعضی از اموال وقتی یتیم به بلوغ رسید معناش این نیست که دیگه رفع یوسف شده باشه. حالا عرض می‌کنم این در محل خودش گفتن، بعضی هم گفتن نه، یتیم مقیای به بلوغه، اذا بلغ یرفع عنه الیوسف، این تعبیر هم وجود داره. حالا نمی‌خوام الان این رو اینجا بحث بکنیم. پس ببینید مرحوم آخون این روایات رو شاهد بر غیر بعیدتن که ادعا فرمودن قرار دادن و بعد می فرمان و یساعده الاعتبار، غیر از روایات قول به تحریف با اعتبار مساعدت داره. در این که مراد از اعتبار چیه؟ اینجا بین محشین کفایه مختلف معنا شده. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه یساعده الاعتبار رو به همین معنا که ما میبینیم بین آیات گاهی اوقات تناسبی وجود نداره، عدم تناسب بین صدر آیه و ذیل آیه، این ما رو راهنمایی میکنه که یک چیزی این وسط بوده و حفظ شده. مرحوم مشکینی اینطور معنا کرده یساعد اول اعتبار رو. مرحوم محقق رشدی که یکی از حواشی خیلی دقیق در کتاب کفایه حاشیه مرحوم رشدیه، ما وقتی کفایه رو میگفتیم مقید بودیم که مطالب ایشون رو ببینیم و اونسی که لازمه ذکر بکنیم. مرحوم رشدی در حاشیه میگه یساعد اول اعتبار مراد این است که این قرآن در زمان عثمان جمع آوری شد و قرآن رو یک قرآن رو در میان قرآن‌های مختلف انتخاب کردن و عثمان دستور داد به این که بقیه قرآن‌ها رو بسوزانند. معلوم میشه که قرآن‌ها کم و زیاد درش بوده و یکیش رو آمدن انتخاب کردن. که حالا آیا این حرف درسته یا نه؟ قرآن در زمان عثمان جمع آوری شد یا به دست امیر المؤمنین علیه السلام جمع آوری شده؟ این هم در جای خودش باید بحث بشه. لذا مرحوم آخوند با این دوتا مطلب، یکی شهادت برخی از روایات، دوم مساعدت اعتبار عقلی، یعنی عقل آدم هم میگه خب که همچین چیزی هست، قائل میشن، نه این که قائل بشن، میفرمان قول به تحریف این بعید نیست. و عرض کردم از چیزهاییست که بزرگان فرمودن که بالاخره از لغزش های بسیار بسیار بزرگ مرحوم آخوند هست. و الان هم شما میدونید که یکی از چیزهایی که شیعه رو متهم میکنن همین مسئله قول به تحریفه. که حالا عرض میکنیم انشاءالله اصلا اول قول به تحریف از خود اهل سنت شروع شده و اونها تو روایاتشون این مسائل رو دارن و در جای خودش هست، ما هم انشاءالله ممکنه عرض بکنیم. خب حالا ما امروز میخواییم از نظر بحث خودمون ببینیم اگر کسی ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن کرد، آیا این مانع از حجیت ظواهر قرآن یا خیر؟ مرحوم آخوند دو تا جواب در اینجا دادن. می‌فرمان ولو قول به تحریف عرض کنم بعید نیست، اما مانع از حجیت ظواهر نیست. چرا؟ گر جواب اول می‌فرمایند که ما بالاخره از این قول به تحریف علم به وقوع خلل در آیه معین پیدا نمی کنیم. این آیه رو که الان داریم می خونیم، خب علم اجمالی داریم به حسب فرض در این مجموعه کتاب تحریف واقع شده، اما آیا در خصوص این آیه علم به خلل پیدا می کنیم؟ آیه اگه ظهور در یک معنایی داشته باشه و شما بخواهید رفع ید از ظاهرش بکنید، باید احراز کنید خلل را، باید علم پیدا کنید به وقوع خلل. اما این علم اجمالی در خود بعضی از آیات هست، اما در این آیه علم به خلل پیدا کردید؟ نه. وقتی پیدا نکردید، اون چه که مانع از ظهوره علم به خلل در آیه معینه. در جواب دوم این فرمان سنن نام، چون جواب اول انصافش اشکال داره، بگیم وقتی علم اجمالی داریم به این که خلل هست، علم اجمالی داریم به این که نقیص هست، بله در همین آیه معین هست احتمال میدیم یه چیزی بوده و الان حذف شده و اون چه که بوده قرینیت داشته برای آیه، یعنی احتمال قرینیت موجود را ما داریم میدیم، لذا خلل درش وجود داره. ایشون میفرماید اگر سلمنا و دست از جواب اولمون برداریم و بگیم که خلل هست، اما میفرماید ما یقین داریم به این که این خلل در غیر آیات الاحکام، اما در آیات الاحکام نیست، و اگر در غیر آیات الاحکام علم اجمالی ما منحل میشه. توضیحش این است که یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی در دایره ابتلا واقع شده باشه، محل ابتلا باشه. شما الان اگر علم اجمالی پیدا کنید، یا این حلیری که در منزل شما هست نجسه، یا اون پنیری که در عربستان وجود داره، پنیری که در آمریکا وجود داره، که هیچ وقت هم مورد ابتلاء شما واقع نمیشه. اینجا میگویند که وقتی بعضی از اطراف علم اجمالی از دایره ابتلاء خارج شد، علم اجمالی منحل میشه، یعنی اونی که خارج شد میره کنار، نسبت به اون طرف موجود شبهه میشه و شبهه چی؟ بله؟ قدری میشه دیگه، منحل دیگه از بین میره. گر ما نهنفی مرحوم آخون میفرماید ما اون چی که محل ابتلامون هست آیات الاحکامه، ما که میخواییم بحث بکنیم آیا ظواهر حجیت داره یا نه، میخواییم ظواهر آیات الاحکام رو برای فقیه معتبر بکنیم، اما غیر آیات الاحکام از محل ابتلا خارجه. و این عرض می کنن که خروج غیر آیات الاحکام که ما احتمال بدیم مثلا تحریف بیشتر در اونها واقع شده، غیر آیات الاحکام آیات مربوط به ولایت، آیات مربوط به اعتقادات در اونها واقع شده، اونها هم مورد ابتلاء فقیه نیست، پس نسبت به آیات الاحکام شبهه می شود شبهه بدلی و دیگه نجمالی از منجزیت ساقط میشه. اینجا یه تعبیری رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه دارن برای توضیح این مطلب، این تعبیر رو من اونجا دیدم، جای دیگه این تعبیر نیست، در جلد سوم نهایت الدرایه در صفحه 177. دیگران برای توضیح فرمایش آخون میگوین آیات الولایه دائیه در تحریف زیاد درش بوده، اما در آیات الاحکام دائی بر تحریف نبوده، و آیات الولایه از دایره ابتلا خارجه، آیات الاحکام رو ما میگیم در دایره ابتلاه. مرحوم اصفهانی یه تعبیر دیگری داره، میفرماید اصلا آیاتی که متضمن یک تکلیف فرعی نیست معنا نداره که ما بگیم ظاهرش حجیت داره. آیات عرض می شود اعتقادی چنین چیزی معنا نداره. تعبیر ایشون اینه: الکلام غیر المتضمن لتکلیف لا معنا لحجیت ظاهرهی علی المکلف. کلامی که متضمن تکلیف نیست این معنا نداره بگیم ظاهرش بر مکلف حجیت داره. چرا؟ حیث لا معنا للحجیه الا کون الشیء به حیث یحتج بهی فی مورد المؤاخذه به ذمر العقاب. قبلا هم اگر یادتون باشه مرحوم اصفهانی حجت رو همینطور معنا میکنه. حجت یعنی ما یصح الاحتجاج به. ما یصح الاحتجاج به در کجا؟ در مقام مؤاخذه. مولا وقتی کسی رو بخواد مؤاخذه کنه میگه این دلیل رو داشتی؟ تو چرا بر طبقش عمل نکردی؟ ولا معنا لذالک، یعنی این که ما میگیم حجت یعنی یصح الاحتجاج به، لا معنا الا فی ما یشتمل علی تکلیف والآیات المتضمنه للقصص و شبهها لا حجیت لظهورها. آیاتی که متضمن قصص هست معنا داره که ما بگیم که این ظاهرش حجیت داره. بالاتر بل الآیات المتضمنه للعقائد والمعارف، آیاتی که متضمن عقائد و معارفه لا حجیت لظهورها ایضا، نمیتونیم بگیم ظهور این آیات هم حجیت داره. و ان کانت متضمنه لتکلیف بالاصول، آیات اعتقادی هم بالاخره ما رو متکلف متضمن این است که مکلف به این اصول می کنن. اما نمیدونیم باز بگیم ظهورش حجیت داره. چرا؟ اذ المطلوب فیها الاعتقاد لتعبد والعمل، آیات اعتقادی اون چی که مطلوب در او هست اعتقاده، اما عمل مقصود در اونجا نیست. کی و تصور فیه حجیت و ظاهر، تا حجیت ظاهر در او تصور بشه. حالا این بیان مرحوم اصفهانیه. در توضیح این فرمایش مرحوم آخوند، هنوز فرمایش آخوند رو ما کامل نکردیم، امشب آخوند حتما به کفایه مراجعه کنید. این عبارت مرحوم آخوند که از اونجایی که می فرماید و جعب العلم الاجمالی به وقوع تعریف فی و آخر رو ببینید که فردا تکمیل می کنید. و صلی اللہ علیه و سلم.